السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که همه بزرگواران در صحت و سلامت و نشاط و شور باشند و در این ایام از بلایای بیماری هم خودشون هم خانواده‌هاشون ان شاء الله در امان باشند. تسلیت عرض می‌کنم ایام فاطمیه رو و بحثمون رو آغاز میکنیم از ابتدای سوره مبارکه 138. آیه شریفه 138 میفرماید که سبقت الله، که خب این که در ابتدای آیه میگه رنگامیزی الهی، طبعا این سوال ایجاد میکنه که مطلب رو داریم به کجا ربط میدیم و به کجا نسبت میدیم. میگیم سبقت الله و من احسن من الله سبقه، چه رنگی از رنگ خدایی بالاتره؟ و نحن له عابدون، و ما بنده و پرستش کننده خداوند. در باب تناسب آیه و نسبت آیه با آیات قبل باید عرض بکنم که این آیه به نوعی تأکید و توضیح آیه شریفه 136. در اون آیه خداوند می‌فرماید که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. همه این حرفا رو توی یه جمله خلاصه بکنید، سبقت الله. همه اینها همون چیزیست که خداوند طراحی کرده و به نوعی رنگامیزی کرده. حالا اینکه چرا میگیم رنگامیزی هم انشالله اشاره خواهم کرد. ایمان آوردن به آنچه که خدا نازل کرده و خدا به انبیاء داده و به ما رسونده، جمع همه چیزی که ما از خدا دریافت کردیم سبقت الله، همه اینا با هم همون رنگامیزی خداست. در واقع این آیه داره مفهومی که تو آیات قبل دیدیم رو جمع و جور و خلاصه توضیح میده که همه چیزهایی که گفتیم یه چیزه، اونم چیه؟ رنگامیزی خداوند و سبقت الله. یعنی به عبارتی تو آله که چرا منصوبه رو سه تا وجه داره که انشالله خواهم رسید، ولی این که در همین ابتدا میفهمد سبقت الله، رنگامیزی خدا، اون رنگی که خدا به این عالم داده و به خلقت داده، اون رو باید بپذیرید. به عبارتی سبقنا الله سبقتن، خدا ما رو به یه رنگی آراسته، ما رو به این شکل رنگامیزی کرده، ما رو، دین ما رو، عقیده ما رو و عالمی که ما درش زندگی میکنیم، همه اینها بر اساس یه رنگی، شما به اون رنگ و به اون شکل باید ایمان بیارید. حالا اون چیه و چه جوریه انشالله عرض خواهم کرد. به عبارت این آیه داره میگه چیزهایی که تو آیات قبل گفتیم، یعنی در واقع ملت ابراهیم، آیین حضرت ابراهیم علیه السلام، اون ملت ابراهیم همون سبقت الله، رنگامیزی خدا در عالم، بروز و ظهورش همون ملت و آیین حضرت ابراهیم علیه السلام که حنیفن و ما کان من المشرکین. حالا اینکه این نسبت مستقیم داره، یکی از وجوه نسب سبقت الله میتونه نسبت مستقیم باشه که بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله. خب میفرماید که سبقت الله، رنگامیزی خدا، رنگی که خدا به عالم داده، و من احسن من الله سبقه، هم تعریفش میکنه هم میگه رنگی بهتر از این نیست. این که خدا هم میفرماید که سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اولین سوال این که اصلا سبقه یعنی چی؟ فعله یعنی چی؟ خب ما سبقه داریم، رنگامیزی، سبقه فعله، مثلا میگیم جلسه نوعی از نشستنه. خب سبقه یعنی چی؟ اگر یه چیزی رنگامیزی بشه به صورتی که با این رنگامیزی متحول بشه، به این میگن سبقه، به این نوع رنگامیزی میگن سبقه. رضا سبقه مصدر نوعیه. حالا مصدر نوعی در زبان عربی چیه؟ وارد نمیشیم که دوباره بچه ها نگن وای عربی شد فلان. اینا سبقه رنگامیزی تحول ساز. مثلا شما فرض فرمایید که ما یه مثلا تابلویی داریم، این رنگ که بخوره خیلی نه خیلی تغییر نمیکنه. مثلا فرض کنید یه چیزی کشیدید، اینو مثلا خودتون سیاه و سفید کشیدید. سیاه و سفید که میگیم سیاه و سفید نیست، یه طیفیه دیگه، از سفید تا سیاهمون خاکستری و یکم توسی و همه اینا توش هست. مثلا ما قدیم میگفتن تلویزیون سیاه و سفید، این تلویزیون که فقط دوتا رنگ نشون نمیده که، مگه میشه فقط سیاه و سفید باشه؟ از طیف از سفید تا سیاه کل این طیفو پوشش میده. شما این نقاشی سیاه سفید کشیدید که این اگر بخواد رنگم بخوره توش قرمز و سبز و زرد و آبی به کار نمیره. یعنی خاصیت این نقاشی طوری که شما میتونی خاکستری توش استفاده بکنی، میتونی یکم توسی استفاده بکنی، خب؟ ولذا با رنگ‌آمیزی شما این نقاشی متحول نمیشه، یه تغییر و مایی میکنه. به این صبغه نمیگن. خب صبغه اینه که یه چیزی رنگ‌آمیزی میشه، این رو کلن متحول میشه، این میشه صبغه. حالا خدا چطور به این عالم رنگ میزنه اونو باید ببینیم. رنگ‌آمیزی که دگرگونی و تحول ایجاد بکنه رو عرب بهش میگه صبغه. ولذا خدا برای کاری که انجام داده از این عبارت استفاده میکنه. حالا این عالم چی بود که با صبغه الهی متحول شد؟ میرسیم به این که خدا بهترین رنگ رو زد، تو هر چیزی بهترینش رو به این عالم داد. حالا داد، حالا ما چجوری استفاده میکنیم یا به چه سمتی میبریمش، اون بحث ثانویه. خب چرا خدا برای آنچه که برای عالم در نظر گرفته در عالم قرار داده چرا از کلمه صبغه استفاده کرده؟ خب میشد یه عبارت دیگر یا مثلا مفهوم دیگری رو به کار بگیریم. دلیل به کارگیری صبغه چیه؟ یعنی وجهی داره؟ مثلا مخاطب میگی صبغه یه چیزی میفهمه؟ چون گاهی اوقات ما 10 تا کلمه میتونیم برای موضوع به کار بریم، یه کلمه رو به کار میبریم، میگن چرا اینو به کار بردی؟ میگه مخاطب اینو بیشتر میفهمه. چرا؟ کی داره جواب میده؟ چرا؟ چون نسبت بهش یه پیش‌زمینه و ذهنیتی داره. مثلا فرض کنید که من دارم فوتبال بازی میکنم، خب گل کوچیک، حالا تو فوتسال هم میشه این کارو کرد، یه بازیکنی میاد توپو از من بگیره، هم بازی من میگه کشویی، آنها شما چی میفهمی؟ کی میگه دریبل کشویی؟ چه دریبل کشویی؟ اصلا همین مقدار از کجا میدونی شما؟ چی بودین؟ من فوتبال نامحرم بازی میکنم، چه معنی داره شما میشین اونا رو تماشا میکنین؟ ارشد کیه؟ ارشد ارشد نداره کلاس؟ کیه؟ برخورد بشه دو ساعت خودتون رو قایم کنید فرد رد کنیم بره اجنبی ها نگاه میکرده اینا. کشوی تو یه پا دو پا میگن. خب یه پا دو پا طرف میاد جلو، من یه پا دو پای کوتاه میزنم، این می... یه پا دو پای کشوی اینه که این پا یه مرتبه فاصله پاها رو زیاد میکنم، توپ مقدار زیادی فاصله میگیره، لذا خیلی بعیده که این بتونه بگیره توپو و رد میشن. وقتی میگه کشویی یعنی یه پا دو پای عریض بزن. یا کشویت چند تا دیدیم دیگه داریم، اینجوری توپو میارن از پشت پا نمیشه، باید با پا نشون بدم، امکان ندارم، احتمالا اینجور متعجب میشن احتمالا. میگه کشویی من میفهمم. خدا میخواد بگه که آی مردم، من یک نوعی از آراستگی به این عالم دادم. نمیخواد انقدر بگی نوعی از آراستگی، بگو تا میگی صبغه، اینا تا عمق وجود میفهمن منظور چیه. خب چرا میفهمن؟ قبل از این اهل کتاب تعمید میدادن، غسل تعمید چنیدید دیگه؟ آره؟ برای چی اتفاق میفته؟ با دست میگین؟ بگید. خب نه، چرا غسل تعمید میکنن؟
میگن از اون دنیا که ما به این دنیا میایم که گناه کردیم.
نه، چه گناهی؟ تازه اومدیم که.
بزنیم.
یه علامت سیبه؟ خب
این گناهی بوده که با این دو ستنگیده
شسته. همه ما که به دنیا میایم اونا معتقدن یه باره گناه رو دوشمونه، گناه حضرت آدم علیه السلام. داگه حضرت آدم اصلا گناه نکرده، محلی که او قرار داشت اصلا محل تکلیف نبود، شرط اینجا موندن اینی که از این درخت نخورید بلا تقربا حاضرشه، خوردید نمیتونید اینجا بمونید، همین. اصلا اونجا محل باید و نباید، باید نباید از حبوط اونها به زمین آغاز شده. علاقه من بودید این ابتدای سوره مکه بقره مفصل، خیلی خیلی مفصل زیل این آیه توضیح دادم. نمیدونم کسی از شما بوده اونجایی که حبوط آدم و حوا سوره بقره بودیم، کسی از شما حضور داشته؟ واقعا سناتون نمیخوره، مال قدیمه، مال مثلا زمان رژیم گذشته و اینا میشه و کم زیر بشه. خیلی خوب بود. چه؟ این بنده خدا مثلا میاد تلویزیون، این آقای رامبو جوان تو خندوانه فنا دارم میگه من بچه بودم مثلا برنامه شما رو میدم، یارو میگه مگه چند سالته؟ مثلا یه جوری میگه ما 2000 سالمونه. حالا میگه ما تو فولیت میومدی. اونجا ما فصل توضیح دادیم مثلا گناهی در کار نبوده، داردار تکلیف نبوده. اما اینا اینو میگن، ما به دنیا میایم اون بار گناه رو دوشمونه، برای که پاک بشیم چیکار میکنیم؟ غسل تعمید. حالا این تعمید که میگیم اینه کلمه ای هم داره، این غسلی که توش تعمید میکردن این آب رنگی بوده. خب یهودی ها آبی که استفاده میکردن چی بوده؟ آبی، نه آبی خود آبا. آب خودش آبیش خیلی کمرنگه دیگه، شما اگه توی لیوان سفید بریزید که اون یکم یعنی حجم زیاد باشه که یه ذره به آبی بزنه، نه رنگ آبی میریختن، آب آبی میکردن. یا نصارا زرد میکردن که بگن این آب آب پاک کننده است. این که میگن تعمیده، به اون آب میگفتن معمودیه، معمودیه با عین، به اون آب زرد رنگی که نصارا بچه رو در بعد تولدتون قسم میدادن که مثلا از اون گناه چی بشه؟ گفتن چه ربطی به اون بچه داره اولا، ثانیا اصلا گناهی در کار نبوده، ثالثا حالا چه آب زرد مگر چه خاصیتی داره که مثلا کسی تو اون. خداوند وقتی اینها تصوری از رنگ و رنگامیزی و خاصیت رنگ در پاک کنندگی دارن، میگه رنگ من از همه رنگا، تا میگه سبقت الله همه اصحان میره سراغ آها اون آبی که پاک کننده است، رنگ پاک کننده، اونو میخواد بگه. آره خدا میگه رنگ من از همه رنگا بهتره. خدا مگه رنگ تو چیه؟ رنگ من بیرنگیه، توش رنگی بیرنگیه، یعنی این که تعلقی توش نیست، این از همه رنگا پاک کننده تره، نیاز به آب و اینا نداره. حالا به دنیا آمدیم ما رو تو آب بزنن که مثلا از اون گناه، کدوم گناه من چیکار داشتم چه ربطی به من داره اصلا اون گناه. پس این که ذکر سبقه و کلمه سبقه از این باب میاد که عمل اهل کتاب نوعی جا افتادگی در اذهان مردم داره و همه اونها این موضوع رو به عنوان چی قبول دارن؟ به عنوان موضوع ذهنیه که به پاک شدن انسان از گناهان ربط پیدا میکند و باعث مشارکت بیشتر رو در مباحث میشود. نه اینقدرش، ولی بر ادامهش کلمه میگم باعث، بعد میگم هیچ کس هیچ چی نمیگه، یک کلمه شو لاقل مثلا کمک کنه. چه؟ به سبقت الله مثلا غرق اونیم الان سبقت الله. میگم اینا که کلاس ما میان همه اهل ذکر همینجور، روزای دیگه هم همینجور، بعد وقت اینجوری میکنه چی میگه این؟ این نگاه ذاکرن در مثلا کافری به ما مثلا بعضی چه بسا بفهم. بخواد بشه آره، اما که انجام میدن یا نمیدن الان دیگه الحمدلله انقدر فردی شده هر چیزی که به تعداد آدم ها ما قرائت از ادیان داریم خدا رو شکر. به سوال خیلی مهمی الان مطرح شده، اون اینه که بچه ها رو بعد که میزنن تو رنگ چه کار میکنن؟ ما انشالله اگر بشه یک بله؟ خب نه الان میخوام عرض بکنم. ما برای که بتونیم انشالله به این سوال جواب بدیم، اردوی بعدی بنیاد به مقصد کشورهای اروپایی کاتولیک و یهودی نشین انشالله برگزار خواهد شد. ما بازدید میدانی خواهیم داشت و نگاه میکنیم ببینیم که چطور این بچه، من گفتم بچه رو میکنن تو قطی رنگ؟ آب رنگی نه، آب رنگ روغن که تو آب نمیریزن که. خب خب یکم رنگی میشه بعد یه ذره آب روش میریزن اون پاک میشه تمام. یه آبیه، یکم رنگ آبی پاک شونده توش ریختن، بچه رو تو این میشورن در میارن آب معمولی شیر میریزن اون رنگ میره. التفته الان خواهی گفتین که بچه سوال میپرسین یه جای دیگه نه، همونجا می شیر میتونه باش، یعنی تو حمام باشه. الان اینجا سوال کنیم، مثلا اینجا یک دوشه، اینجا یک تشته، اینو تو این تشته رو بعد زیر دوش میگیرن. الان خیلی خوب، نیاز به اردو هم پس نیست الحمدلله. خدای با کیا شدیم 85 میلیون حضور شما. حضور سوال شما اصلا عجیب نیست ولی اعتقادات اونها خیلی عجیبه راست میگه. خب نکته سوم در مورد سبقت الله، این که میگیم رنگ مثلا خدا چیکار میکنه؟ خدا هم مثلا به عالم رنگ میزنه، این مثلا رنگ طبیعیه. خدا هم میگه نگاه کنید درختها رو سبز کردم، مثلا نمیدونم گیاه رو این شکلی کردم، دریا رو اونجوری کردم، کوه رو این رنگی. این مد نظره که حتما تنازل بحثه و قطعا چنین چیزی مد نظر نیست. شما هر رنگی در عالم به عنوان رنگ طبیعی می‌بینی اینا مخلوق خدان، اما رنگ عالم این نیست، اینا همه مخلوق خدان. چند تا نمونهش رو ببینیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 69 رو عنایت کنید. آوردین قالت لنا ربک یبین لنا ما لونها. یادش بخیر چقدر تو این آیات بدبیرا گفتیم به بنی اسرائیل. بامبول و دبه بعدی چی بود؟ رنگ اون گاو بود. گفتن که اد لنا ربک، از خدا بخواه و بپرس که یبین لنا ما لونها، رنگ این گاوه چی باشه، ما گاوی که میگیریم چه رنگی باشه. قال ان که عرض میکنم هیچ کدوم این سوالا رو نمیپرسن، اولین گاوو میکشتن اون خاصیتو داشت. اینقدر سوال کردم خودم چی جواب میدم؟ آخه گاو زرد کجا بود؟ گاو زرد نمیشه که، مگه مثلا چه نمونه خاصی باشه. قال حضرت موسی علی نبی نو علی علیه السلام فرمودن که انه یقول، خداوند متعال میفرماد انها بقرتون صفراء، این یه گاوه زرده. فاقع لونها، رنگش هم روشنه. تسر رو ناظرین، کسی که نگاه میکنه خیلی رنگ زنده چشم نوازی داره. حالا بریم بگردیم پیدا کنیم. آره دیگه، خب با گفتن مثلا بقره ای بکش، خب یه گاوی بکشین که اصلا چیزی نداره، یه گاوی بکشین. تذبحوا بقره، اومدن شروع کردن. این گاوی که میگی مثلا جوون باشه، پیر باشه، نمیدونم بین اینها باشه، رو زمین کار کرده باشه، نکرده باشه، رنگشی باشه، گفتن 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 تا نهایتا شد یه گاو خاص که اونم یه حکایت خاصی داره که بر پسری بود که به پدرش لطفی کرده بود و پدرش دعایی کرده بود. اون رفتن سراغ گاو، گفت چقدر میدن؟ گاوو میگیرید، میبرید، میکشید، تو پوستشو طلا میکنید، میارید. حالا خوب شد؟ خب همون اول مثل آدم گفتن گاو میرفتین؟ این تو احکام خیلی مهمه ها. تو احکام وقتی یه چیزی میگن دیگه انقدر کلید بکن، انقدر ورود بکن، یه مرتبه به این نتیجه میرسی که نشدنیه. چیه؟ خرابکاری های قبل جگار کنن. نه ما حق نداریم تو جلوه اون رو بگیم حالا انشالله همین وضوعه که من آبو مثلا شیلنگ اینجوری صورت هم میگرفتم بعد دست هم میگه همون درست بوده، نه اونو باید بلد باشی. اما توی موضوع خاصی که ورود میکنی که یه پیچی داره انقدر سیخ نزن. الان توضیح قبلش چی بود؟ توی چیز اومدم خمس منو محاسبه کردن، همه چیزا رو گفتن محاسبش میام. این ساعتی که من برای خمس در نظر گرفتم، اون موقعی که تازه سال خمسیمو شروع کردم، گفته بودم 4 بعد از ظهر. خب الان ساعت رو بردن 5 بعد از ظهر، یعنی جابجا کردن. این جابجا کردن، من ساعت 4 حساب بکنم این فاصله بینش، مثلا ما اصلا اینا رو از ما خواستن، یه روز خمسی در تو خونم، سال خمسی میشه، چه کار کنیم؟ اینجا یخچال، فریزر، نمیدونم نخود، لوبیا، اینا رو وارد بحث خمس نشین، سوالم نپرسین. خب همین مقدار کلی نگاه میکنید چقدر میارزه؟ مثلا میدید 1,000,000، 2,000,000، الان که دیگه فکر کنم مثلا یه بسته نخود 5,000,000 میزنن دو خونه، 1.5. خب نه، من باید دقیق حساب بکنم، نخودا رو میشماریم 1.5. خب تو معلومه؟ آره، این مده نه دقیقا آن سوالاتون همین شکلیه. خب بابا من شارع به شما میگم، میگم نگاه کن به خونت، حدودی چقدر تو خونه جنسه؟ 2,000,000. بله؟ چرا؟ بابا شما گوشت میخرید، مثلا گوشت و مرغ و ماهی و اینا با هم خریدید، شده 2,000,000 تومان. خب چقدر استفاده کردین؟ میگین معمولا میخریم 2 ماه استفاده میکنیم، یعنی هر 2 هفته 500 تومان، هفته 250,000 تومان استفاده میکنیم، درسته؟ 2 هفته از خرید گذشته، 500 تومانش کم کنیم، 1.5. 2 بسته 3 بسته، نمیدونم انقدر برنج داریم، یه عددی برای احتیاط، یه پله بالاتر بگیرید، 1/5 رو حساب کنید. من میگم، من خدا میگم، ولی تو میگی نه رابیو تر. من قشنگ یادمه بعضیا برای خمس اموالشون رو دونه ای میشمردن، یعنی طرف میدیدی 1 ماه زندگیش مختل ها. مثلا یه مغازه داره، بابا جون ما یه محاسباتی داریم، جنس میفروشیم میخریم، اینا فاکتور داره دیگه، ضرب و تقسیم کن، جمع کم زیاد نمیدونم فلان، بعد نهایتا من خدا میگم لیسه علیکم حرج، من نمیخوام شما رو به سختی که بندازم، کلک نزن، صادقانه حساب کن، یه پله بالاتر بگیر. حالا اگه بعد منو تو ضرب و تقسیم اشکال کردی، من ای بی نمیگیرم، ما علی المحسنین من سبیل، تو خودت ملو. حالا شروع کن. اینا اینقدر 1 هفته 2 هفته 1 ماه از کار زندگی میفته. من میگم این کارو نکن، همین که بگی خب نه، اگر رفتیم ما الان حساب کردیم، بعد ما این برنجو اینقدر خریدیم، الان تو بازار اینقدر شده، بعد اون روز قیمتش اینقدر شد، میگه خیلی خب پس اگه اینه باید بری اینا رو حساب کنی، بعد یه پیچایی به وجود میاد، بعد مدتی احساس میکنی اصلا نمیدم، مسخره کردن، 1 ماه زندگی مختل شده. چرا میگن به وسواس افتادی؟ اومده میگه که وضو مقلد، مقلد کی؟ مقلد منی؟ همین وضو غلط درسته. یا ما بعد اومد گفت مقلد منی؟ نمیخواد وضو بگیری، شما بدون وضو نماز بخون درسته. چرا؟ چون این اگر بدون وضو نماز بخونه بعد آروم آروم را بیفته، بهتر از اینه که وضوش 1.5 ساعت طول بکشه، بزنه زیر نماز و خدا و دین و پیغمبر، همه چی. دین اینجوری رفتار کرده. اون جایی که جای میگه این کفایت میکنه، جهل نها، سختگیری که احتیاط غیر معقول توشه. خدا من میخوام خمسم بدم، اینا رو حساب کردم شد 3,000,000، من 3,000,000 میگیرم، 4,000,000 800 تومان میدم، فردا قیمت 4,100 بوده، خودش کار میکنه قطعا. بله کسی چیزی گفت؟ خب میتونین الان بلند بگین، اگه حرف حسابه بلند، اگه ناحسابه چرا آرومکی میگین؟ چه میترسین؟ خدا میگه برو. چرا می... نه نمیگه، نگه هم میداره، برین برین خدا رو دونه دونه بشمارین، عدسا رو تا همه اینکای تاستکانی بزنین، به ما چه اصلا. حالا جسارت نشه کسی اینکش موقع تاستکانی، میخواستم که من چشماتون ضعیف شه انشالله. خب تو آیه میگی که باید زرد باشه. خیلی خوب گفتید، حالا تعبیر بگیرید. دو، خب نگاه کنید، این رنگ، این رنگ یه گاوه که اون گاو و رنگش همه مخلوقه خود. این که مد نظر نیست که سبقت الله. برید سوره معرکه فاطر آیه شریفه 27. آوردین سوره معرکه فاتح جزء 22 آیه شریفه 27. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ندیدی و ندونستی که خداوند از آسمان آبی رو نازل میکنه، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، به واسطه این باران از زمین ثمرات مختلفی میروه که رنگاش با هم متفاوت. و من الجبال جددون، از کوههای راههایی خدا قرار داده بین کوهها یا تو بدنه کوه یه جایی که امکان عبور داره، جددون راههایی که بیگدون بعضیاش سفیدن و حمرون بعضیا سرخن، مختلفون الوانها، اینا چی هن؟ رنگای مختلف. و غرابیب و سود، بعضی هم سیاه، همچنین خیلی پروپیمون و پرمایه. خب این رنگ هایی که خداوند خودش قرار داده در نمیدونم کوه و میوه ها، و مثلا پرتقال این رنگی، گلابی این رنگی، هندوانه این رنگی، پوستش یه رنگه، توش یه رنگه. این که سبقت الله میگیم که قطعا این رنگ ها مد نظر نیستن که. نمونه سوم سوره مبارکه روم آیه شریفه 22 رو عنایت کنید. جزء 21 سوره معرکه روم آیه شریفه 22. می‌فرماید که و من آیاتهی، از نشانه‌های خداوند، نشانه قدرت و خلق السماوات و الارض، خلق این آسمان‌ها و زمینه، و اختلاف السنتکم، اختلاف زبان‌هاتون، یه سری به این زبان سخن می‌گویید، یه سری به اون زبان، یه سری به زبان دیگری، و الوانکم، یکی سفید پوسته، یکی زرد پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سرخ پوسته، اونی که سفید پوسته یکی رنگ پوستش روشنه، یکی مثلا به قول امروزی ها سبزه است، یکی نمیدونم سیره. داریم رنگ فلانی سیره که نداریم، داریم سبزه سیر، داریم سبزه سیر دیگه سیاه پوست میشه که، گندمی مثلا، گندمی جوی مثلا، ارزنی دونه‌ای. آره نه حالا من خیلی تخصص ندارم تو رنگا، ما آقایون سفید و سیاه و قرمز، یعنی سه چهار تا میشناسیم. خیلی رنگا میگم کلی فکر میکنم خدا این چه رنگی میزنن که دارم، هی اون اصلش رو زنگ کنیم تصور بکنیم آخرش هم خیلی متوجه نمیشیم. بعد میفهمد ان فی ذلک لآیات للعالمین، توی کسایی که اهل علمن از اینها یه بهره ای میبرن. مثلا توی اختلاف زبان ها مگه چه آیاتی هست؟ ببینید خیلی کوتاه بگم، این محل بحثمون نیست، سوالم نپرسید، برای همجوری رابطه اعداد با هم رابطه پیچیده تری یا رابطه کلمات با هم؟ قطعاً کلمات. اعداد محدودن، یعنی محدودن، روابطشون محدوده، ولی بچه ها که به دنیا میان ابتدا اعداد رو یاد نمیگیرن ولی کلمات رو یاد میگیرن. بچه مثلا 4 ساله بهش میگم که نهار میخوری، میگه نه البته ژله میخورم. همه ضعف میکنیم که تو از کجا میفهمی که البته رو باید الان استفاده بکنی؟ این بچه کجا مگه ما آموزش دادیم محله کاربرد البته یه چیزایی شنیده، چجور بچه میفهمه البته رو باید کجا بذاره، اما رو کجا بذاره، ولی رو کجا بذاره؟ ها این یعنی یه ذهنیت قبلی، این برمیگرده به فطرت. خدا میگه تو این یه چیز نگاه کنین، بچه کوچولو الان آلمانی صحبت میکنه، این بچه کوچولو روسی صحبت میکنه، این بچه کوچولو مالایی صحبت میکنه، این بچه کوچولو عربی، اون بچه فارسی. کی اینو بهش آموزش داده؟ روابطی پیچیده کلمات رو چطور این یاد گرفته؟ میگه آره اینجوریه. اتفاقا منم این همه تجربه کردیم، بچه های کوچولو اولین بار که زیر کلمات رو به کار میبرن کلی همه جیغ میزنن خوشحالی. بله؟ استدلال میکنه. مثلا میگیم اینه، میگه اگه اینه پس این چی میشه؟ قشنگ چی میکنه؟ مثال نقض میاره. یعنی مثال نقض میفهمه؟ پس این یه ذهنیت قبلی داره که اینقدر زود نسبت کلمات رو با هم در توی این اختلاف زبانها و یادگیری زبان آیاتیست. یعنی ما میبینیم یه بچه 4 ساله میگه اتفاقا اینجوری. خب اگر اینجوریه چرا خودت اونجوری؟ خدای اون رفتار رو دیده، به ذهن سپرده، الان اون رفتار رو با این جمله چی میبینه؟ متعارض میبینه. ضعف میکنی خوبه، بغلش میکنی خوبه، میبوسیش خوبه، یه لحظه فکر کن کدوم دست، کدوم خالق این ذهن رو اینجوری قرار داد که این کلمه، این استدلال رو. فطرت چیه؟ استعدادی که بالفعل میشه، ایجاد نمیشه. آنچه ما برای سخن گفتن استعداد، سخن گفتن داریم، مبتنی بر یک استعدادیه، صرفا ایجادی و اکتسابی نیست. یه زمین و الا ما نمیتونستیم حرف بزنیم. اون استعداد فطریه. یعنی یکی از گزارای فطری ما که به صورت بالقوه و استعداد در وجود ما قرار داده شده توان سخن گفتنه. اگه تو همین نه اختلاف حسد کنم، همین که زبان هاتون مختلفه، هم اصل این که زبان یاد میگیرید. خواستم از اختلاف حسد کنم اون آیه رو یه ذره تدقیق بکنم و تعمیق بدم. صرف این که آلمانی، انگلیسی، عربیان، صرف این آیت نیست، یه چیز دیگه هم روش آیته. اون چیه؟ فهم روابط بدون آموزش. پس معلومه یه چیزی از قبل داشته. آره همه انسان اینو دارن، برای همین همه میتونن حرف بزنن. مهم اینه که در کدوم فضای زبانی قرار بگیره. بفهمید
همین الگوهای زبانی
مثلا که فاعل مفعول اصلا هم اون هم کلماتو چجوری معنای این همه کلمه رو فرد به ذهن میسپره؟ خیلی متنوع دیگه. این باید یه ذهنیت قبلی داشته باشه. نمیخوام برم سراغ سیستم افلاطونی ها، اون نه، یه استعدادی است که بالفعل میشه. یعنی ما یه آمادگی روانی برای برخورد با این موضوع داریم. خب اما چرا سبقت الله منصوبه؟ عامل نسب سبقت الله چی؟ کدوم جمله؟ نه این رنگی که گفتیم سبقت الله، داریم سبقه رنگ طبیعی نیست، چون این رنگ‌های طبیعی همشون مخلوق خدا هستن. خدا میخواد یه چیز جدی‌تری رو بگه، نه اینکه خداوند همین رنگ‌هایی که به موجودات طبیعی داده که مثلا گاو رنگش زرده. سبقت الله به معنی زردی رنگ گاوه؟ نه، میخوام بگیم یه چیز دیگریه، ولی چیز دیگر رو هنوز نگفتن که چیه. چقدر تا از آن داریم؟ یک دقیقه. لا نه سوال هست اینجا بنز کافی. حالا بپرسیم.
اون مورد دوم یهودیش آبی نسازش زرد میشه، من نفهمیدم از کجا اومده.
رنگ آبی که اونها بچه رو توش قسم میدادن آبی بود، رنگ اینا زرد بود. چرا این رنگ؟ هر رنگی دیگه بود همین سوال نمی‌کردیم؟ چیزی نیومده. چیزی نیومده که مثلا این رنگ، نمیدونم اون رنگ زرد یه باری از همین گاوه گرفته باشن، بعید نی از اینا. خب دیگه اینا بنی اسرائیل هم همه دیگه
نصارا.
نه بنی اسرائیل، نصارا هم زیر بنی اسرائیل هم. یعنی بخشی از همین یهودی ها مسیحی میشن. استاد با توضیحاتتون درباره شقاق و اینکه با امر معروف ممکنه در طرف شقاق ایجاد کنید. صدا ازانه؟ خیلی خوب. 5:15. انشالله 5:45 بس و ادامه میدیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتو تا ابتدای سال 40 جلسه قبل اومدیم. چند تا سوال جواب بدیم که بار سوالات خیلی سنگین نشه. بعد انشالله بپردازیم به بحث. گفتن که با توضیحاتتون درباره شقاق و اینکه با امر معروف ممکنه در طرف شقاق ایجاد کنید، برای تمام امر معروفا استرس گرفتم. توی جامعه الان با توجه به اینکه گشت ارشاد هم فعال نیست، یک سری ها دارن بیروسری و پوشش سر میگردن. وقتی بهشون تذکر میدیم میگن به شما ربطی نداره، منم میگم اگه به من ربط نداره به گشت اهمیت اخلاقی مربوط میشه تا طرف لااقل حدود رعایت کنه. آیا اینم غیر پسندی است؟ خلاف رضایت خداست؟ قطعا به وظیفتون عمل میکنید و این کار اصلا ترک نکنید. ببینید، من عرض کردم اگر کسی با امر و نهی شقاق ایجاد کرد، یعنی چی؟ بیان او، روش او، ورود او، موضوع مورد امر و نهی. اما اینکه ما نسبت به منکر قطعی واکنششون بدیم، این که قطعا شقاق نیست. اصلا از آنچه که فکر میکنید درسته عدول نفرمایید. ببخشید استاد، این که در جنگ هایی که پیروزی حاصل شده خدا میگه من کفایت کردم، یعنی جنگ هایی که مسلمین شکست خوردن حمایت خدا رو نداشتن، خدا حمایت میکنه هم تو جنگ بدر، هم تو خندق، هم تو احد. تو بدر و خندق مردم به حرف پیغمبر گوش کردن، تو احد گوش کردن. خدا میگه آنچه از جانب من بود انجام شد، بقیهش به شما بستگی داره. اگر شما وظیفتون رو انجام ندادید، طبیعیه که پیروز نمی. من نظام علی معلولی رو به هم نمیزن. سوال درباره امام زمان جلال الله تعالی فرج و شریف، در مورد اینکه الان حضرت در غیبتن اما همه به خصوص شیعیان مورد عنایت ایشون و دست هدایتگریشون پشت انقلاب بوده و هست، شکی نیست. سوال هم اینه که الان امام از نظر اجرایی و عملی دارن چی کار میکنن؟ درسته که مردم باید تلاش کنن تا آمادگی ظهور رو هم برای خودشون هم جامعه پیدا کنن، اما یقینا خود امام هم در این ایجاد آمادگی میتونن خیلی موثر باشن و الان واقعا مشکل مدیریتی و اجرایی وجود داره. میشه امام که اشراف به علوم مختلف دارن مسیر اعجاز بلکه واسه مدیریت و کنارم گذاشتن مورهای درست در جای مثل ریاست جمهوری قرار بگیرن بدون اینکه کسی بدونشون کی هستن؟ نه. کلن سوالم اینه که امام زمان در بحث کار عملی در کنار عنایت معنوی که دارن میتونن حرکت به سمت ظهور رو خیلی سرعت ببخشن و الان این داره اتفاق میفته؟ نه. ائمه برای آمادگی شرایط برای جامعه اسلامی کف کار بودن. الان میدونم امام هستن، فقط در حال عبادت و غیره نیستن، چون الان شرایط مدیریت جامعه حکومت اسلامی چندان خوب نیست. ولی یک فرد به این حد موثر بیاد و بقیه افراد موثر رو با خودش همراه کنه، یک نمودی باید داشت. ببینید، اگر امام زمان ارباب نفدا خودش بیاد کارو به دست بگیره که ظهور کرده، خب چرا نمیاد؟ امام زمان که بیاد چه اتفاقی باید بیفته؟ 313 تا فرمانده در کنار میلیاردها پیاده نظام و سوار نظام و همراه و تدارکات، اینا باید بیان. یه حداقلی از افراد باید به این بلوغ رسیده باشن، یعنی بفهمن که چطور همراهی بکنن، چطور مساعدت بکنن، که امام زمان خودش الان بیاد بالا سر واسه، این روش برای اونا دردی رو دوا نمیکنه. ببینید، خلاصش بکنم، امام زمان منتظر ماها یه پله بیایم برادر. بعضی همون دو پله، بعضی ها سه پله، بعضی مثل ما 100 پله، اونایی که عقبه بیاییم به اون نقطهی برسیم که حضرت احساس بکنه جمع آماده است که کار رو انجام بده. تو محیط کار من فقط به یه همکار خانم دارم و حدود 25 نفر آقا هستن. ناگزیر مجبور به حرف زدن و خنده هستن. البته خیلی سعی میکنم که کم باشه، ولی با توجه ساعت کاری طولانی پیش میاد این گناه، چیکار کنم کمتر گناه بشه؟ این که با یه نامحرمی مشخص، یعنی من میدونم چون خانم مثلا محسنی هستن، با ایشون شوخی میکنه و هر، خب این که پذیرفته نیست طبیعتا. اگر که فضای کاری هم باشه توجیه نمیشه، یعنی شما در حدی که ضرورت کار اشکال نداره. حالا انشالله هفته آینده پنجشنبه یه همایش انشالله برگزار میشه در ارتباط با رابطه پسر و دختر. این که مثلا ما نوع همکاریمون چیه، تعاملاتمون و نوع همکاریمون تعیین می‌کنه. اگه مثلا ما دو تا شریک تجاری هستیم، این که من بگم که خب شما چرا ازدواج نمی‌کنی، به تعامل تجاری ما ربطی نداره. بنده از بحث‌های به اصطلاح عربی کلاس خیلی هم استفاده میکنم و برام جالبه، گفتم یه نظر موافقم بیان بشه. رشتم هم عربی یا حتی انسانی نیست که از قبل این مباحث رو بلد باشم. خدا به شما خیر بده. در مورد تفسیر سوره نساء که فهمیدین کتک زدن به خانوما، خب اگه مردی سر ناسازگاری بگذاره چطور باید مرد رفت؟ ممنون که دوبار تصویر رو چادری کردین، خواهش میکنم. چطور باید مرد رفت؟ باید اتمام با مرد رفت که داره اشتباه میکنه. ببینید اگه ما همون نسخه‌ای که برای زن میپیچیم برای مردم بپیچیم، یعنی بگیم خانوم اگه دیدی مرد نشوز کرده موعظش کن، بعد روتو برگردون، بعد بزنش. خب موعظه که احتمالاً اثر نکنه چون اون رقت قلب زنو نداره. روتو برگردونی میره دنبال کی؟ جواب رو آماده داره یه نفر. میره جای دیگه. بخوای بزنیش، یعنی حتی اصل زدن رو نشون بدی، او یه مرتبه شما رو به جمع شهدا ملحق میکنه. خب لذا اینجا میگه این اتفاقا قوت زنه که احتمال خیر و پذیرش در او هست، ولی احتمال در مرد. لذا میگه و صلح و خیر. اما اگر که رسونده به نقطه ای که زن به عسر و حرج افتاده، مثل ایشون که اومیکرون گرفتن اومدن نیمتی من نشستن با صرفه و اینها، این چی؟ این از باب قوت زن بود. مرد اون کارو کرد، طلاق قضایی. این اگه به جای رسونده که دیگه زن احساس میکنن نمیتونم زندگی کنم. شناسه 68. نه مشکلی نداره، اون مطلبی هم که گفتید اشکالی نداره، اونها حرف نامربوطی زدن، پاسخ شما خیلی محترمانه بود، نه شقاق، نه نیاز به علالیت داره. در مقابل این که میگن رهبری معصوم نیستن و ممکن اشتباه داشته باشن چی باید بگیم؟ چون به نظر درست میاد، خواهر درسته، رهبری ممکن اشتباه کنیم، بله. خب نتیجه چون ممکن اشتباه بکنیم هرچی میگی گوش نکنیم. خب اون وقت بعض کشور چی میشه؟ چون ممکن اشتباه بکنه 89 تا آدم گذاشتیم بر او نظارت کنه. همیشه باب احتمال بازه، بله. نه استاد، بر اساس سخن از علی علیه السلام و چی از کروه هم سی نعمته، فکر کنم اون وابش اضافه است، و قرآن پیامبر را مذکر یادآوری کننده یاد کرده. چه تفاوتی با نظر حرفتون داره که انسان هم چیزی میداند در این دونه فقط برش یادآوری میشه؟ نه، یادآوری نعمت با اون چیزی که افلاطون میگه عالم مسل فرق داره. افلاطون میگه اصلا ما کلا یه جای دیگه بودیم، همه چی گذشته، اینجا همش داره یادمون میاد. خب این نیاز به اثبات داره. شناسه شهید سفری رحمت الله علیه مقاله است. بله مسئولیت دارید، یعنی چون مطلع شدید نمیتونید با این توجیه که یک فرصت تکرار نشدنی چشتون رو ببندید، یا به خود ایشون بگید که مثلا بگن، یا اینکه اونجا رو ترک بکنید اگه جلوی این کار رو نمیتونید بگیرید. اینکه مقاله‌هامون رو تو مجله خارجی چاپ کنیم اشکال داره؟ نه، ولی علمو نفرستین. یعنی مثلا فرض فهمید تو موضوع زمین شناسی 50 تا مقاله میفرستیم، اطلاعات اونها کاملا در مورد ویژگی‌های مثلا خاک ما کامل میشه. این اشتباهه. اما تو موضوعات من خودم تا الان این کارو نمی‌کردم. اخیراً یه مقاله رو با یکی از دانشجوها در ارتباط با مثلا پالایش فضای مجازی، فیلترینگ در ایران و امریکا فرستادیم، که اونم جنبه چیز داره که آقا این که میگید ایران فیلتر، اینم فیلترای در آمریکاست. این تطبیقیه، جمهوری اسلامی اینجوری فیلتر می‌کنه با این چارچوب، امریکا این شکلی مثلا. نه اینکه بله کی داره سوال می‌کنه؟ رفتش یه مجله SJR Q1 گذاشته. خب یه استاد از اونجا چیز کرده بود و خیلی تعریف کرده بود، این برگشت گفت بنده خدا گفتن که یه استاد ایرانی هم معرفی بکنین. که این دانشجو وقتی با من کار میکرد بهش گفتم یه استاد ایرانی که تو این حوزه کار کرده هم ازش مشورت بگیر. اون استاد مقاله دو بود، فوق‌العاده است. بعد ایشون رو معرفی کردیم، فرستاده بودن، هرچی به دهنش اومده بود گفته بود، بعد گرفتیم و دادیم باز یه جا دیگه. معلوم نیست چی هم بشه. تا آخر دسامبر فکر کنم چند روز دیگه فرصت داوریشون تمام میشه، اعلام میکنن احتمالا حزب الله یه چاپ نمیکنه. شناسه 68 قسمت اول که نه، اگه بابت این حرف خدا میخواست چیز بکنه که از این حرفا همه ما میزنیم. اول قسمت اولش که مشکل نداره، سال دوم نه. اگر اتفاقی افتاده خدا نکرده، حق الله بوده، توبه کرده، پاک شده، تموم شده، رفته، توبه این همین دیگه. و اگه تکرار نکنیم یا بدل الله سیئاته مثلا. قسمت دوم سوالتون که گفتم توبه، بعدم کسی توبه کرد، تابه و آمنه و عمل عملا صالحا یبدل، خدا تبدیل میکنه. اصلا به دلتون اینجور را ندین، این شیطون خبیث ذهنتون رو خراب نکنه. قسمت سوم سوال، آره برمیگردونه. قسمت چهارم، نه توی گفتن مطالب، حتی مثلا تو ارتداد، تو ساب، خدایی نکرده اگه آدم عصبانی بشه چیزی بگه، این قصد نداشته، یا به شوخی بگه کار غلطی کرده، ولی اون حکم فقهی بار نمیشه. میشه هم میگه برای پدر بزرگم دعا کنید یه حمد شفا، یک ساعت پیش فهمیدن رفتن کما. آخ چشم، حتما آخر کلاس چشم. با توجه به اینکه این روزا بعضی آقایان دنبال خانم‌های شاغل هستن و کلاً در وضع خانواده بس نفقه درست انجام نمیشه، خانمی با این مقدمه سوال کردن که علامه طباطبایی در تفسیر آیه قوامیت فرمودن که به دلیل نفقه دادن آقایان قوامیت دارن. ایشون گفتن پس مردی که نفقه نمیده قوامیت هم نداره. این نتیجه درسته؟ این بحث فقهیه. یعنی اگر که شما الان مرجعتون بگی که شما وظیفه‌ای ندارید، اگه اون مرد نفقه نده شما میتونی طلاق بگیری، اما قوامیتش و حرف آخر تو زندگی زدن سر جای خودشه. علامه بس تفسیری کلامی میکنن، به جهت فقهی باید از مرجعتون بپرسید. زمین که همه در مورد اون آیه اینا نمیگن. آیا شهید، ما آخر نفهمیدیم این شهید بزرگوار آیرلو هستن، ایرلو هستن، همون سردار شهلایی بودن؟ نه، دو نفرن. استاد بدانید و آگاه باشید که ساعت 21 شبکه آی فیلم نوروز رنگی میده. سبقه منو یادش انداخت شرمنده. من که میبینم اون شب اول مسئول دفترم تو قوه زد. آقای دکتر دارید گفتم حتما میبینم. ولی سبقه چرا شما رو یاد اون انداخت؟ آها. ذهنتون خیلی خلاقه، آفرین، خوبه. از یه چیز به یه چیز منتقل میشه، خوبه. آیا درسته میگن کسایی که بعد از دوره ریاست جمهوری ماهیانه 350 میلیون تومان دریافت میکنن؟ یا ابوالفضل، نه. اگه اینطور باشه واقعا لازم شرعی اشکال نداره؟ داره. چرا مثلا آقای روحانی و آقای امجد این حقوقو بالا رو بگیرن، کشور خالی میشه، کشور خالی میشه. حالا با 350 میلیون که خالی نمیشه، ولی نه، هم چیزی نداره. در مورد نگهداری حیوانات مخصوصا سگ کشور اروپایی قانون داره، کشور ما که اسلامی قانون نداره. در ضمن ما در مقابل بتجاوی چه وظیفه‌ای داریم جز قصه خوردن؟ کاری نمیتونیم بکنیم. نه، یه جایی یه کارایی میشه کرد، اما بله ما تو اینترنت هم چیز دارن، تو فضا مجازی هم قانون دارن. اینجا الحمدلله خوشحال، یعنی بنده میتونم هر فحشی، هر توهینی، هر تهمتی رو بگم، کسی نگه منت بچن، متهم بکنم، عکس مستهجن بذارم، خشونت رو ترویج بکنم، ترس رو دامن بزنم، نفرت پراکنی بکنم. هیچ. جاهای مختلف دنیا، جایی که سرشون به تنشون میارزه، شما یه کلمه بی خود بذاری در کسری از ثانیه میان سراغت که این چرت و پرت چیه گذاشتی. فضای روانی جامعه رو نمیدن دست هر دیوانه ای. بعد ما اینجا میگیم آقا این سایت شما میدید چی نوشته؟ میگن گردش آزاد اطلاعات. این اصلا اطلاعات مگه که گردش آزاد داشته باشه؟ کلمه یاد گرفتیم، دست ما رو دکمه فیلتر نمیره. خب خیلی کار اشتباهی میکنید، نمیره، باید بره.